سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دولت جدید آمریکا اعلام کرده مایل به همکاری با روسیه در سوریه است. وزارت خارجه ایران میگوید ارزیابی دقیق مواضع دونالد ترامپ هنوز زود است. و رئیس سنا، رئیس CIA و وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ را تایید کرد. شان سپایسر، سخنگوی جدید کاخ سفید، از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای همکاری نظامی مشترک با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه خبر داده است. ساعتی پیشتر در روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون عملیات مشترک نظامی هوایی با روسیه در شمال سوریه را تکذیب کرده بود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از همکاری با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه دفاع کرده بود. آمریکا در دوران باراک اوباما همزمان با بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند. آمریکا، ترکیه و عربستان نیز از جمله کشورهای مخالف دولت کنونی سوریه هستند. وزارت خارجه ایران میگوید هنوز نمیتوان از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا ارزیابی دقیقی داشت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گفت برعکس رؤسای جمهوری قبلی آمریکا که تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه مسیر و چارچوبی حرکت میکند و باید منتظر بود. آقای قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه تبادل پیام و یا ارتباط پشت پرده بین ایران و آمریکا وجود دارد یا نه، گفت هیچ پیامی بین دو کشور رد و بدل نشده است و جمهوری اسلامی به جز مذاکرات اتمی هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد و دورنمایی نیز برای داشتن ارتباط نمی‌بیند. سنای آمریکا به مایک پومپئو، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، رأی اعتماد داد. همزمان رکس تیلرسون، نامزد پست وزارت خارجه، نیز از سوی کمیته روابط خارجی سنا تایید صلاحیت شد. سناتورهای آمریکایی روز دوشنبه با 66 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به ریاست آقای پومپئو بر سازمان CIA رأی مثبت دادند. آقای پومپئو از حدود 6 سال پیش نماینده کنگره از ایالت کانزاس بوده است. او از اعضای جنبش موسوم به تی پارتی در حزب جمهوری خواه است. آقای تیلرسون نیز رئیس شرکت نفتی اکسان موبیل بوده است. و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عذرخواهی و قبول مسئولیت رئیس این بنیاد درباره حادثه ساختمان پلاسکو را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز دوشنبه ضمن تکذیب سخنان منتسب به محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد، اعلام کرد این نهاد در مورد کمک به خسارت دیدگان و ساخت مجدد ساختمان پلاسکو مسئولیت پذیرفته است. پیشتر محمد رضا رضایی کوچی، نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفته بود آقای سعیدی کیا در نشست این کمیسیون عذرخواهی و قبول مسئولیت کرده است. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. پس از آتش سوزی و فرو ریختن این ساختمان، شماری از مالکان واحدهای پلاسکو و کارشناسان داخل ایران بنیاد مستضعفان را متهم کردند که ساختمان پلاسکو را ایمن سازی نکرده بود. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به حادثه ساختمان پلاسکو در تهران و سرنوشت کارگران بیکار شده آن می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بر اساس مصوبه شورای سه‌جانبه ملی، معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگارش نامه‌ای از کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خواست تا هر چه زودتر برای بازگرداندن لایحه تغییر قانون کار از مجلس اقدام کند. علی خدایی مسئول عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت اعضای این شورا به اتفاق خواستار بازپسگیری این لایحه به گفته او معیوب شده بودند. پیش از این مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که امکان بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار وجود ندارد. خبرگزاری فارس گزارش داد که بررسی و تعیین دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده که از محورهای نشست شورای سه‌جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، به طور کامل منتفی شده است. پیشتر یکی از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود که دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده در نظر گرفته شود. این موضوع اعتراض شماری از تشکل‌ها و فعالان کارگری را به همراه داشت. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود، اما به گفته تشکل‌های کارگری، تبصره مربوط به هزینه زندگی کارگران هیچگاه در تعیین دستمزد آنان لحاظ نشده است. عیدی و پاداش پایان سال کارگران حداقل 1,624,000 تومان و حداکثر 2,436,000 تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای قانون مصوب سال 1370 مجلس صورت می‌گیرد و کارفرمایان موظفند دست کم 2 ماه پای حقوق و حداکثر 3 ماه پای حقوق را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند. این موضوع در مورد کارگاه‌های مشمول قانون کار صدق می‌کند. در سالیان قبل و در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند و کارگران آنها از مزایای قانون کار برخوردار نمی‌شوند. یکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در تماسی با رادیو فردا خبر داد که حدود 200 تن از کارگران این واحد تولیدی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان تجمع کردند. به گفته او 1 سال حقوق کارگران همراه با عیدی و بنانان پرداخت نشده است. وی اشاره کرد که تجمع کارگران در مقابل کارخانه کاشی اصفهان برگزار شده است. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری از سوی رسانه‌های ایران در مورد پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آنان منتشر شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران در روزهای گذشته توجه رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران را به خود جلب کرده است. در کنار اخبار مربوط به کشته شدگان و مصدومین و همچنین مفقودین این حادثه، تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفت که در پی حادثه پلاسکو 580 کارگاه تخریب و بیش از 4000 کارگر کار خود را از دست داده‌اند. در ارتباط با همین موضوع، به نوشته ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت برای کاهش آلام مردم در گام اول، کارگران بیکار می توانند به اداره کار این وزارتخانه در خیابان حافظ تهران مراجعه و برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنند. البته علی ربیعی یک استثناء قائل شد و آن اینکه فقط کارگرانی می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند که به گفته او بیمه شده تامین اجتماعی باشند. سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی ابراز شد که در سالهای گذشته کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند. در همین حال ایلنا به نقل از چند تن که برای دریافت مقرری بیکاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده اند، نوشت که آنان نگرانند، زیرا به گفته ی آنها تامین اجتماعی به بیمه شده ی اختیاری مقرری بیکاری نمی‌دهد. ایلنا در این مورد اشاره‌ای به واکنش مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکرد. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم لندن:
قانون تامین اجتماعی یه سری تبصره و یه سری مواد داره برای کارگرانی که در محیط کار مصدوم شدن یا کارگرانی که کارشون از دست میدن. منتها اون بروکراسی ویژه‌ای که بر قوانین ایران که هیچ وقت هم اجرا نمیشه حاکم هستش، یه شرایطی رو پیش پای کارگران گذاشتن که حتی با وجود این که ماهانه مبلغی هم برای بیمه تامین اجتماعی خودشون پرداخت کرده باشند، انواع بیمه های مختلف دیگه هم، عملا بر اساس اون تبصره ها و اون موادی که خودشون وضع کردن و مرتبا هم دارن تغییر میدن، هیچی عاید کارگر نمیشه. در شرایط فعلی که کارگرانی که کارشون از دست دادن و کارگرانی که جونشون رو از دست دادن در واقعی که در پلاسکو اتفاق افتاد، همه اینا به ضرر کارگران بوده و دولت با وجود اینکه وعد و وعیدهایی که داده میخواد وضعیت این کارگران رو درست کنه، بر اساس همون قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی هیچ چیز عاید کارگر نمیشه. با توجه به اینکه کارگرانی که در کارخانه‌هایی که کار میکنن که کمتر از 5 کارگر یا کمتر از 10 کارگر باشن شامل قانون کار نمیشن و در دوران روحانی هم این تشدید شد، این رو اگه ما پیش فرض بگیریم و با استناد به این قانون کار، عمده کارگرانی که در پلاسکو کار میکردن و حالا با فروریختن این ساختمان و از دست دادن کار این کارگران، عملا شامل قانون کار نمیشن.
در این میان و در شرایطی که بحث‌های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش‌ها تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط‌های کار در ایران وجود دارند. در واکنش به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خودبازرسی محیط‌های کار خبر داده بود که به گفته این وزارتخانه می‌تواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، عقیده دارد
راهی که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگر آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چی کار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه‌ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختی‌هایی که کارفرما بکنن، بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه‌های کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل به اصطلاح ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماری‌هایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
در این ارتباط غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، به خبرگزاری فارس گفت وزارت کار موظف بود تا با بررسی شرایط موجود محیط و فضای ایمن را برای کارگران آماده کند، در حالی که ساختمان پلاسکو با فعالیت روزانه چند هزار نفری به دور از چشم بازرسان وزارت کار در حال فعالیت بود. وی با اشاره به اینکه تکلیف کارگران این ساختمان به دلیل آنکه در کارگاه‌های پنهان مشغول به کار بودند مشخص نیست، افزود بنابر تعاریف قانونی به این کارگران بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد، در حالی که اگر بازرسی‌ها به طور دقیق از کارگاه‌ها انجام می‌شد، هم‌اکنون باید تمام کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی بودند تا مزایای آن به آنان تعلق بگیرد. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن همدردی با آتش‌نشان‌های کشته شده در صحنه پلاسکو گفت که ناکارآمدی مسئولان به گفته این تشکل نالایق و بی‌کفایت از زحمتکشان آتش‌نشان قربانی گرفت. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران ضمن انتقاد از عملکرد مدیریت شهری به وضعیت کارگرانی که در پی حادثه پلاسکو بیکار شدند اشاره کرد و نوشت این کارگران به دلیل قرار داشتن در شمار کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر از پوشش حمایتی و نظارتی قانون کار و برخورداری از حق جبران خسارت و بیمه بیکاری محروم هستند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.